موروثه خود بودید، بلکه یک رسالت تاریخی اضافه بران به من دادید که منجر به انقلاب ششم بهمن شد.
خودتون رو معرفی کنید.
حسین فاطمی، فرزند سید علی، سن 37 سال، مذهب شیعه اثناعشری، پیشینه کیفری ندارم، شغل سیاست، وزیر امور خارجه.
وزیر خارجه اسبق؟
نه خیر آقا، هنوز هم دکتر مصدق نخست وزیر قانونی این کشوره. تیمسار زاهدی غیر قانونی دولت منحوسش رو تشکیل داده، این دادگاه هم غیر قانونیه. من هنوز وزیر امور خارجی ایران هم.
به هر حال طبق ماده 194 و 195 قانون دادرسی به شما تذکر داده میشه که ضمن جریان دادرسی مواظب صحبت‌های خودتون باشید و در مورد صلاحیت دادگاه اظهار نظر نفرمایید.
آقای رئیس، در مورد صلاحیت دادگاه عرض کردم، اما من نمیفهمم این چه صلاحیتیه که یک غیر نظامی رو با این وضع بیماری و روی تخت بیمارستان به دادگاه میارن.
حضور شما در دادگاه طبق گواهی اطباس متهم هستید به اخلال علیه امنیت ملی و توهین به شخص شخیص اعلی حضرت همایونی شاهنشاه و در جریان قیام ملی 28 مرداد همدست دکتر محمد مصدق بودید برای انجام یک کودتای شوم علیه دستگاه سلطنت جدیده.
ناصر حیرانی نوبری، سفیر سابق ایران در شوروی سابق.
شاه دو بار توسط خارجه نصب شد دیگه. یه بار اون اولش که پدرشو بردن ایشون رو نصب کردن، یه بار اون موقعی که مردم انقلاب کردن به رهبری دکتر مصدق، نهضت ملی و انقلابی که کردن، نتیجهش این شد که این انقلاب در واقع منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم.
خب محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 تا ملی شدن صنعت نفت، خب یه دوران تزلزل رو سپری کرد تا 28 مرداد که کودتا شد. این دوران یه دوران تزلزلی است. محمد رضا شاه هم باور نداشت که میتونه بمونه یا نمیمونه، به طوری که هر روز میگفتن میره نمیره. مثلا بحث آذربایجان پیش اومد، کردستان پیش اومد، یه تزلزلایی و اختناقایی مختلفی که مسائل مختلفی که به وجود اومد. منتها وقتی که دیگه این تزلزل این رو از کشور خلاصه راند، برگشت با کودتای 28 مرداد، دیگه دید نه میتونه حکومت کنه و دوران تزلزل خودش رو که در یک دوران امروز میره فردا میاد این میمونه یا نمیمونه سپری کرد، وارد دوران اقتدار کرد.
نقشه به زیر کشیدن دولت مشروع ایران در تابستان 1951 داخل MI6 آغاز شد، اما عملیات به شکلی ناگهانی و پیشبینی نشده جهت جدیدی پیدا کرد.
Nurses coming off duty were among the first to vote. Another early elector to visit his polling station at Caxton Hall, Westminster, was Mr. Attlee.
در اکتبر 1951 کلمنت اتلی، نخست وزیر حزب کارگر که این عملیات پنهانی را تایید کرده بود، خواستار انتخابات زود هنگام شد و با اختلاف اندکی از رئیسش در دوران جنگ شکست خورد، سر وینستون چرچیل. روری کورمک سند مهمی را از ژانویه 1952 کشف کرد که نشان از تغییر لحن می‌داد. نامه سری وزارت خارجه که با زبانی شفاف از آغاز توطئه سخن می‌گفت.
Confidential. Tehran to Foreign Office.
این اولین باری بود که در اسناد سری ایران که آدریچ و کورمک کشفشان کرده اند اصطلاح کودتا به کار برده شد. یک ماه بعد ملکه الیزابت دوم پس از مرگ پادشاه به تخت نشست. پادشاهی که از درخواست شاه ایران برای ائتلاف با بریتانیا پرهیز کرده بود. اکنون موضع دولت اولیا حضرت در قبال شاه و ایران به سرعت در حال تغییر است. اما مشکلی وجود داشت. چرچیل می‌دانست برای تغییر رژیم در ایران به کمک ابرقدرت جدید جهانی یعنی ایالات متحده نیاز دارد. اما رئیس جمهور دموکرات آمریکا هری اس ترومن با این نقشه موافق نبود. اما آمریکا و بریتانیا یک نقطه مشترک داشتند. حرص نفت. نفت در عربستان سعودی نیز کشف شده بود و آمریکا که زودتر از بریتانیا وارد آنجا شد اکنون به ایران نیز چشم داشت. امریکایی ها همچنان به بریتانیایی ها مشکوکند. اما هیچ کدام از اینها دفاتر MI6 در تهران را از اجرای نقشه باز نداشت. نقشه شاه این بود که مصدق را برکنار و او را با نخست وزیری مطیع جایگزین کند. اما شاه دلیل روشنی داشت که در مورد بریتانیا و به طور خاص وینستون چرچیل محتاط باشد. چرچیل در 1941 که نخست وزیر دوران جنگ بود به دلیل عدم حمایت پدر شاه از موضع جنگی انگلستان مجوز سرنگونی او را از سلطنت صادر کرد. چرچیل پسر 20 سالش محمد رضا پهلوی را جایگزین پدر کرد. این رویدادها شاه را آزرده خاطر کرد. یک دیپلمات بریتانیایی در تهران مشکوک بود که ممکن است شاه مخفیانه از مصدق حمایت کند. استفاده از توجیه تهدید کمونیسم به جای نفت به بخش جدیدی از نقشه کودتا تبدیل شد. دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق از خطر نقشه کشیدنهای انگلیس آگاه بود. شخص او مورد انتقاد و تحقیر بریتانیا قرار داشت و یک سال قبل به سختی از عملیات ترور عضو یک گروه اسلامگرا جان سالم به در برد. فاطمی میدانست سفارت بریتانیا معدن جاسوس است. او در اکتبر 1952 برای جلوگیری از اجرای نقشه کودتا سفارتخانه را تعطیل کرد. دفاتر MI6 به قبرس عقب نشینی کردند. به نظر می رسید کودتای انگلیس متوقف شده.
نقشه عملیات آژانس راه انداختن کارزار روانی شدید و پردامنه‌ای را علیه مصدق پیش بینی کرده بود که سیا قبلا در این راه گام نهاده بود. در پی آن قرار بود اعلامیه شاه مبنی بر برکناری مصدق صادر شود. دار و دسته اوباش و واحدهای نظامی که رهبران آنها جیرخوار سیا بودند به درهم شکستن هر گونه مقاومتی از سوی مصدق بپردازند. بعد از آن باید اعلام می شد که شاه تیمسار فضل الله زاهدی از افسران بازنشسته که بیش از 100,000 دلار از سیا دریافت کرده بود را به عنوان نخست وزیر جدید برگزیده است. روزولت در گفتگوهایش به شاه گفت که معادل 1,000,000 دلار و چندین سازمان دهنده بسیار لایق و حرفه‌ای در اختیار دارد که می توانند به توزیع جزوه‌ها، سازماندهی اراذل و اوباش و تعقیب مخالفان بپردازند. او به شاه اطمینان داد که هر کاری را که بخواهید آنها انجام می دهند. در مرحله اول یک کارزار تبلیغاتی در مساجد، مطبوعات و خیابانها محبوبیت مصدق را تضعیف خواهد کرد. در مرحله دوم، افسران سلطنت طلب ارتش فرمان عزل را به او تحویل خواهند داد. در مرحله سوم جمعیت اوباش خیابانها را به کنترل خود در خواهند آورد و در مرحله چهارم تیمسار زاهدی فاتحانه ظاهر خواهد شد و پیشنهاد نخست وزیری از طرف شاه را خواهد پذیرفت. نقشه نقشه‌ای خوشایند بود اما نه کاملا متقاعد کننده. شاه همچنان در عذاب باقی مانده بود. روزولت متوجه حالت او بود و آن را بلا تصمیمی لجوجانه نامید. اما در این حال در پیامی که برای رؤسایش فرستاد اظهار داشت که ادامه کار بدون شاه ناامید کننده خواهد بود. از این رو فشار خود را بر شاه افزایش داد. سرانجام مقاومت شاه به طور اجتناب ناپذیری در هم شکست و پذیرفت که فرمانها را امضا کند، اما فقط به این شرط که به او اجازه داده شود که بلافاصله پس از این کار تهران را به سوی مقصدی امن ترک کند. محمد مهدی عبد خدایی از اعضای تشکیلات فدائیان اسلام.
در 16 اسفند سال 1329 آقای علی رزما را به وسیله شخصی به نام استاد خلیل طهماسبی از فدایشان کشته شد و تقریبا 10 روز بعد نف ملی شد و شاه فرمان نخست وزیری آقای حسین علار صادر کرد تا مشخص بشه باید چه کسی نخست وزیر بشه. شاه هم به این نتیجه رسیده بود بدون توافق با مصدق نمیتونه به سلطنتش ادامه بده، چون پشت سر مصدق همراه دکتر مصدق آیت الله کاشانی نیروهای مذهبی هستن، نیروهای چپ ازش حمایت میکنن، ناسیونالیست های ایران ازش حمایت میکنن. یک پارچگی عجیبی در ایران بعد از کشته شدن رزما رو به وجود آمده بود و این شاه به وحشت افتاده بود. بالاخره آقای دکتر مصدق نخست وزیر میشه. اینجا یه مسئله پیش میاد، اون مسئله اینه تفکرات و نظریات دکتر مصدق نسبت به سیاست خارجی. مرحوم مصطفی الممالک که در سالهای جنگ جهانی اول در ایران بود، ایشون نظریه سیاست موازنه منفی رو میده که مرحوم مدرسن عضو سیاست موازنه منفی بود. آقای دکتر مصدق هم طرفدار سیاست موازنه منفی بود. سیاست موازنه منفی مفهومش اینه که به هیچ یک از قدرت ها امتیاز ندیم و در عدم دادن امتیاز قدرت داخلی رو حفظ کنیم. منتها جایگاه اجرای سیاست موازنه منفی مهمه. در اینجا من میخوام بگم آقای دکتر مصدق آگاه از جایگاه اجرای سیاست موازنه منفی نبود. اون این بود که سیاست موازنه منفیش میخواست بین آمریکا و انگلیس انجام بده. در حقیقت میخواست به وسیله آمریکایی ها انگلیس ها رو بیرون کنه و با خود آمریکایی هم امتیاز نده. غافل از این که مثلا آمریکا و انگلیس از هم جدا نیستن که ایشون بخواد سیاست موازنه منفی بین آمریکا و انگلیس اجرا کنه. سیاست موازنه منفی درست داشتن، بحثی نیست. جایگاه اجراش مهمه. بین انگلیس و آمریکا نمیشه سیاست موازنه منفی رو اجرا کرد.
اما به دنبال انتخابات بعدی در امریکا نقشه کودتا از سر گرفته شد. دولت آیزنهاور کاملا برخلاف رویکرد ترومن به طرزی افراطی ضد کمونیسم بود. اما حمایت امریکا از انگلستان مجانی نبود. با فونسا کردن دفاتر مرکزی بریتانیا در تهران، مرکز عملیات به سفارت امریکا منتقل شد. تمام ایرانی هایی که برای MI6 کار می کردن تحت مدیریت طرف امریکایی قرار می گرفتند. رمز عملیات از چکمه به آجاکس تغییر نام داد. امریکایی ها کار را به دست گرفت، اما نه بدون حضور بریتانیا. ایالات متحده از ملکه انگلستان به عنوان نیروی مخفی در کودتای شوم استفاده کرد. این اسناد حدود 70 سال رازی سر به مهر باقی ماند. For nearly 7 decades.
گزارش رادیویی دکتر محمد مصدق به مردم ایران درباره روند ملی شدن صنعت نفت.
محصول آرزوهای ملی در اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت مواجه با چه مشکلات و سرسختی ها و شرطخوار شکنی های حریف بود. روز 6 مهر 30، یعنی 4 روز بعد پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگلیسی داده بود، از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. ولی دولت به این اصل اساسی توجه داشت که ملتی که میخواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقیقی را به دست آورد، باید در برابر مشکلات ایستادگی نماید و از این تهدیدها بین و هراس به خود راه ندهد. این بود که با تأییدات الهی و پشتیبانی افکار عمومی تصمیم گرفتم تا وصول به هدف نهایی از پای ننشینم و بلافاصله برای جلو جوابگوی دولت انگلیس عازم شورای امنیت شدم و در 21 مهر ماه 3 در جلسه شورا دلایل دولت ایران را در رد صلاحیت شورای امنیت به تفصیل بیان نمودم.
محمد مهدی عبد خدایی از اعضای تشکیلات فدائیان اسلام.
جالب اینجاست که آقای دکتر مصدق به این سیاست ادامه میداد تا رفت در دادگاه لاهه. پروفسور رولن وکیل ایران بود و خوب صحبت کرد و برای ایران پیروزی سیاسی به دست آورد. وقتی پیروزی سیاسی به دست آورد با هزینه خودش با آمریکا رفت. در آمریکا متوجه شد، یه حرف قشنگی در آمریکا زد، گفت خوب است بر سر در وزارت خارجه آمریکا نوشته شود اینجا کنسولگری انگلیس است.
Top secret from London to U.S. Secretary of State, number 4844.
February 27th, 9 p.m. Eyes only. Secretary
and by road.
Constitutionally.
به لحاظ قانونی ملکه نباید هیچ نقش مستقیمی در سیاست خارجه داشته باشد، چه رسد به نقش کشیدن برای بزیر کشیدن یک رهبر دموکراتیک. اما امریکایی ها به سرعت متوجه شدند این پیام چه تأثیری روی شاه خواهد گذاشت. آنها بلافاصله پیام را به سفیر خود در تهران ارسال کردند، لوی هندرسون. هندرسون روز بعد با حسین علا وزیر دربار شاه در کاخ سلطنتی دیدار کرد و خواستار ملاقات با شاه شد.
Top secret. From London, Allah called Shah on inter-palace telephone, and after a few minutes conversation,
said Shah was unable to see me personally since the Prime Minister was on the way to the palace to bid him farewell. Shah would appreciate it, however, if I would talk to him by telephone.
یک سند جدید بیشتر بخش دیگری از داستان را آشکار می‌کند. این سند جدید در آرشیو دولتی واشنگتن به مدت 67 سال یک راز به خوبی محافظت شده باقی ماند.
From London to the Secretary of State. Telegram number 4847, February 28, 1953, 11 a.m. Priority, repeated information.
Tehran, priority. Reference to Embassy's telegram 4844, 27th of February, repeated Tehran. Queen Elizabeth
refers, of course, to vessel.
امریکایی ها چند گزینه داشتند. اشتباه را بپذیرند و به انگلیسی ها بگویند یا آن را مخفی نگه دارند.
The deception
فریب فراتر رفت.
At the end of this extraordinary
در پایان این بخش اعجاب انگیز یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد. پیش از ارسال پیام ظاهرا از جانب ملکه شاه به تصمیم ترک ایران گرفته بود. او پس از دریافت پیام از سفیر امریکا نظرش را تغییر داد و در کشور ماند. کودتا به مسیر قبل بازگشت. در مارس 1953 تدابیر MI6 و CIA برای کودتای ایران در اسناد سری افشا و در خیابان‌های تهران اجرایی شد. حامیان نخست وزیر مصدق مورد حمله آشوبگران طرفدار شاه قرار گرفتند، در حالی که سرویس‌های اطلاعاتی غرب آنها را به بازی گرفته بودند. بریتانیا با مسدود کردن مسیر کشتی‌ها فشار بیشتری روی مصدق اعمال کرد.
تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیمو گرفته بودن میام شهربانی میفرستن عقب من تو زندان و من میبرم بیرون. من که رفتم بیرون خدا رحمت کنه سبب زاهدی گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو عبازت برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مرزایی که شاید من شدون برگردم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به اصطلاح مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی‌هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن. و
در میانه یه روز کم کم اخبار خیابانها به روزولت رسید. همه رضایت بخش بودند. دسته های اوباش که ظاهراً به طرفداری از مصدق راه افتاده بودند از محله های فقیرنشین جنوب تهران به سوی مرکز شهر در حرکت بودند. برخی ملیگرایان و کمونیست های حقیقی نیز ساده لوحانه به آنها پیوسته بودند. این جمعیت وقتی به میدان مقابل مجلس رسیدند که در وسط آن تندیس بزرگی از رضا شاه سوار بر اسب قرار داشت، شمارشان به 10,000 تن می رسید. این که چه تعداد از آنها مبارزان واقعی و چه تعداد آشوبگر مزدور بودند مشخص نشد، اما تعداد هر دو گروه فراوان بود. چند تن از این جمعیت از مجسمه رضا شاه بالا رفتند و بعد از ابراز احساسات شروع کردند به بریدن و از جا کندن پای اسب. سرانجام مجسمه با صدای مهیبی به زمین افتاد. این واقعه پیروزی دیگری برای روزولت بود در پیش بردن کارزار قطبی کردن جامعه ایران. و مصدق به ماموران پلیس دستور داد که در تظاهرات مردم دخالت نکنند. از این رو جمعیت اوباش توانست به میل خود کمابیش یک کتازی کند و جولان دهد. این موهبتی بزرگ برای روزولت بود، چرا که هر گونه آشوبی حتی مواردی که در کنترل او نبودند در خدمت متقاعد کردن ایرانیان بود به اینکه کشورشان به دامن هرج و مرج افتاده و نیاز به یک ناجی دارد. روزولت از همان آغاز تشخیص داده بود که در نهایت سرنوشت دولت مصدق در خیابانها تعیین خواهد شد. ماموران ایرانی او می توانستند تقریبا بلافاصله جمعیتی را به خیابانها بکشانند. او نقشه‌ای طرح کرده بود که از شورش گروه‌های طرفدار و مخالف دولت هر دو استفاده کند. اما در پایان ماهیت مطالبات این عوام تقریباً بی ربط بود. البته جمعیتی که فریاد خلع مصدق را سر می داد دلخواه روزولت بود، اما جمعیت طرفدار او نیز مؤثر بودند، چون به قطبی شدن جامعه کمک می کردند و شاید نیروهای طرفدار سلطنت را به واکنش سرکوب گرایانه برمی انگیختند.
محمد افشارتوس رئیس پلیس طی تلاشی برای حفظ دولت ایران تظاهر کنندگان طرفدار مصدق را علیه اوباش مورد حمایت MI6 و CIA شوراند. اما افشار مدت زیادی دوام نیاورد. سربازان در خدمت جنرال فضل الله زاهدی وزیر کشور سابق و از عناصر کودتا او را ربودند. افشارتوس تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از حلق‌آویز شدن جسدش خارج تهران به نمایش گذاشته شد. شایعات، توده‌های عجیب شده، نیروهای نظامی و اکنون قتل. وحشت حمایت از مصدق را محو کرد. سه ماه بعد کودتا به مرحله پایانی خود رسید. کرمیت روزولت، نوه رئیس جمهور امریکا، اکنون مسئول سازمان سیا برای اجرا کردن عملیات آژاکس.
Kermit Roosevelt knows Iran, he knows the region. He's confident with enough money and enough contacts, he can pull off this operation.
On the 19th of July, Roosevelt 19 جولای از طریق جاده زمینی عراق وارد ایران شد و با خود $100,000 در مقادیر خرد وارد کرد. این پول برای ایجاد خشونت‌های خیابانی استفاده می‌شد. مصدق در آخرین اقدام و از روی استحصال 16 آگوست پارلمان را تعطیل و اعلام وضعیت اضطراری کرد.
After 9 hours of bloodshed, the forces of the Shah were in command, and Mossadegh's reign as virtual dictator of Iran had ended.
Premier Mossadegh's ruined house is a mute testimony to 3 days of bloody rioting, culminating in a military coup from which the one-time dictator of Iran fled for his life.
Now, indeed, all the shouting and the banners were for the Shah.
On the 19th of August, 1953, در 19 آگوست 1953 شاه سرانجام نخست وزیر را عزل و یک دولت نظامی را منصوب کرد. وزرای دولت بریتانیا به رسانه‌ها دروغ گفتند و ادعا کردند اخبار را برای نخستین بار از بی بی سی شنیدند. نیروهای وفادار به شاه خانه مصدق را محاصره کردند و او گریخت. او 2 روز بعد بازداشت، دادگاهی و به اعدام محکوم شد. The aged defendant has constantly challenged the authority of the court to try. The Shah commuted. شاه محکومیت او را به حصر خانگی مادام العمر تغییر داد. وزیر خارجه مصدق دکتر حسین فاطمی، کسی که سفارت بریتانیا را تعطیل کرده بود، به دست نظامیان شاه دستگیر و بدون محاکمه تیرباران شد.
آقای فاطمی، اگه وصیتی داری بگو. دادگاه تو رو به اعدام محکوم کرده. وصیتی نداری؟
چرا؟ 3 تا خواسته دارم. دیدن خانواده‌ام، ملاقات با دکتر مصدق و صحبتی با افسران در زندان.
با هر 3 فقره مخالفت میشه. تو هنوز دستبردار نیستی فاطمی؟ اینطوری نمیتونیم اعدامش کنیم. طبق قانون مریض رو نمیشه اعدام کرد.
قانون منم تیمسار، از نظر من سالمه.
خیلی تب داره.
برامون داره بازی در میاره. من براش به تو سلامت صادر میکنم. با مسئولیت من